ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تغییر در هیئت مذاکره کننده طالبان برای مذاکرات بین الافغانی صلح. تحلیلگران این تغییر را چگونه می‌بینند و مطالب دیگر. برنامه شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام محلی ولایت قندوز از کشته و زخمی شدن 3 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر داده است. اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه بیش از 3500 جنگجوی سوری را به لیبیا فرستاده است و عربستان سعودی از نشست وزیران مالیه و بانکداران مرکزی گروه 20 امروز میزبانی میکند. تفصیل خبرها. یک مقام ولایت قندوز از کشته شدن یک سرباز اردوی ملی و زخمی شدن 2 سرباز دیگر در حمله طالبان خبر می دهد. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، به رادیو آزادی امروز گفت که جنگجویان طالبان دیشب بر پسته های نیروهای افغان در منطقه داخل شهر قندوز حمله کردند.
با رسیدن نیروهای کمکی اینی حملات به عقب زده شدن و به مخالفین تلفات هم وارد شدن که دقیق راپورش تا هنوز به ما نرسیدن.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. منطقه زاخل در غرب شهر قندوز موقعیت دارد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که از حمله طالبان به بخشای از قریه چارسای ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان دیروز جلوگیری شده است. این وزارت در خبرنامه امروز گفت که نیروهای دفاعی مانع این حمله شدند و در این جریان 6 تن از طالبان کشته شدند. طالبان در این باره هم هنوز چیزی نگفتند. یک مقام در ولایت پکتیا از آزادی یک سکه افغان در آن ولایت خبر داده است. عبدالرحمن زرمتی، ولسوال سمکنه، بر رادیو آزادی گفت افراد ناشناس صبح امروز ندام سنگ را در مربوطات این ولسوالی رها کردند. زرمتی افزود ندام سنگ با آنها است و وضعیت صحیش خوب است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، افراد ناشناس ندام سنگ را حدود یک ماه پیش در ولسوالی سمکنه ربوده بودند. با گزارش روزنامه هندوستان تایمز، او در درمسال محلی کمک رسان بود. هنوز انگیزه این آدم ربایی روشن نشده. پیش از این نگرانی های در مورد تهدیدهای امنیتی در برابر اقلیت سکو هندوی افغانستان مطرح شده. درمسال سکها در کابل در ماه مارچ گواه حمله مرگباری بود که مسئولیتش را داعش پذیرفت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه بیش از 3500 جنگجوی سوری را به لیبیا فرستاده است. در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده که خبرگزاری اسوسییتد پرس آن را دیده است، گفته شده که جنگجویان در جریان 3 ماه اول سال روان میلادی برای کمک با حکومت لیبیا در جنگش با جنرال خلیفه حفتر، فرمانده شورشیان، به آن کشور اعزام شدند. جامعه جهانی حکومت وفاق ملی مستقر در طرابلس را به رسمیت می‌شناسد. از زمانی که معمر قذافی دیکتاتور لیبیا در سال 2011 پس از قیام گسترده از قدرت برکنار و کشته شد، جنگ داخلی در این کشور ادامه دارد. این قیام از حمایت ناتو برخوردار بود. قذافی برای مدت طولانی بر لیبیا حکم روایی کرد. عربستان سعودی از نشست وزیران مالیه و بانکداران مرکزی گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز میزبانی میکند. این نشست به طور مجازی برگزار میشود. بحران ویروس کرونا مانع برگزاری گردهمایی های بزرگ شده است. این نشست به میزبانی عربستان سعودی در حال برگزار میشود که کشورها در زمینه رشد اقتصادشان تلاش میورزند. همگیری ویروس کرونا به اقتصاد کشورها شدیداً آسیب رسانده است. تنظیم کنندگان نشست جی 20 در ریاض گفتند که وزیران و بانکداران درباره چشمانداز اقتصادی جهان بحث میکنند و اقدام جمعی را در زمینه بهبود اقتصادی جهانی هماهنگ خواهند کرد. و خبر آخر این که جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید معلومات استخباراتی حاکی است که روسیه تلاشش را برای مداخله در انتخابات آینده ادامه می‌دهد. آقای بایدن به روز جمعه 17 ماه جولای گفت که قبلا هم میدانستند و حالا با اطمینان میگوید که در این باره میداند. جو بایدن در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معاون وی بود. قرار است بایدن در انتخابات 3 ماه نوامبر امسال با رئیس جمهور دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه بر رقابت بپردازد. چندین نهاد استخباراتی ایالات متحده قبلا به نتیجه رسیده بودند که مسکو برای کمک به آقای ترامپ در انتخابات آمریکا در سال 2016 اقدام کرده بود. روسیه این ادعا را رد کرده است. دونالد ترامپ با تکرار گفته که تیمش و روسیه با یکدیگر در تبانی نبودند.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. طالبان تایید می‌کنند که 4 نفر از رهبری سیاسی و نظامی طالبان در هیئت مذاکره کننده آنها برای گفتگوهای بین الافغانی شامل شدند. یک کارشناس نزدیک به طالبان می‌گوید:
در تغییرات دوستون پروسی سر دیتانبان جدیت دی پروسی دیگرندی پرمختر کنمه بندید.
سابق عضو بولیس جرگه و سابق سفیر افغانستان در ناروی هم تغییرات را مهم می‌خواند.
می‌خواند نشان بدن که تیم هیئت مذاکره کننده از اینا و یا هم در مجموع تحریک طالبان متشکل از اقوام مختلف افغانستان است.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب جهانی ترکیه هزاران جنگجوی سوری را به لیبیا اعزام کرده است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. اعضای بولیس جرگ افغانستان از اول اسد به تعطیلات تابستانی می‌روند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را داریم.
به نظر من نباید زنها را همیشه مقام دوم و پایین‌تر از مردا پوزیشن و چیزا بتن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طالبان گفتند که در بخش‌های نظامی و سیاسی خود تغییرات آوردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه میگوید این تغییرات به هدف تسریع پروسه صلح به میان آمده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم گزارش داده که در تیم مذاکراتی طالبان 4 نفر دیگر اضافه شده است. نصرت پارسا موضوع را از کابل دنبال کرده است.
بگومگوها درباره چگونگی برگزاری گفتگوهای صلح میان افغانان و تلاش‌های طالبان برای اداره بهتر بخش سیاسی و بخش نظامی این گروه. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان معرفی می‌کند به رادیو آزادی می‌گوید در این اواخر برای تسریع و تقویت روند صلح تغییرات در بخش‌های نظامی و سیاسی این گروه به میان آمده است. آقای مجاهد میگوید انتظار می‌رود که با آمدن این تغییرات روند صلح تسریع و منظم‌تر شود. با این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در هیئت 20 نفری طالبان 4 تن اضافه شدند و نام مولوی امیرخان متقی از این تیم بیرون کشیده شده است. این خبرگزاری بر نقل از برخی منابع طالبان خبر می‌دهد که مولوی عبدالحکیم قاضی القضات نامنهاد طالبان و مولوی ثاقب قاضی القضات طالبان در زمان ادارهشان در افغانستان هم عضو هیئت گفتگو کننده طالبان شدند. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی که درباره طالبان معلومات دارند میگویند با آمدن تغییرات در بخش‌های سیاسی و نظامی طالبان در پروسه صلح از جانب طالبان پیشرفت‌های صورت خواهد گرفت. حسن حقیار یکی از این کارشناسان گفت:
زبانان تدریسیون پروسه در بخب مقدم روانی در تغییرات دستور پروسه سر دیتانبان جدیت تغییر دشمنتی و دستور پروسه د ګړندې پرمختګ په معنا باندې د باورین چې دا کار د سیمه پر اساس د مشره سره ممکن تر دې ډیره د باورته ګرونو چې ټګټ ورته کوي.
در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس همچنان به تعیین شدن ملا یعقوب پسر ملا عمر به عنوان مسئول نظامی طالبان اشاره شده است. این خبرگزاری نگاشته است که ملا هبت الله رهبر گروه طالبان این تغییرات را برای مدیریت خوبتر بخش نظامی و سیاسی این گروه آورده است. پیش از این بارها گزارش‌هایی از ناهماهنگی و وجود اختلاف ها میان شاخه نظامی و گروه سیاسی طالبان نشر شدند، گزارش‌هایی که طالبان آن را بی اساس می‌خوانند. این در حالی است که اخیراً حکومت افغانستان بارها ادعا کرده که طالبان حمله‌هایشان را افزایش داده و به صلح تعهد ندارند. آمدن تغییرات در بخش‌های سیاسی و نظامی طالبان در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر حکومت افغانستان و جامعه جهانی تلاش‌ها برای صلح در افغانستان را رد بخشیدند. حکومت افغانستان بارها خواسته تا طالبان خشونت‌ها را کاهش دهند و آماده مذاکرات بین‌الافغانی شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که طالبان گفتند در بخش‌های نظامی و سیاسی خود تغییرات آوردند و در هیئت مذاکره کننده آنها هم 4 نفر نو داخل شده است. شکری بارگزای عضو سابق ولی جرگه و سفیر پیشین افغانستان در نروژ به این باور است که طالبان با وارد کردن تغییرات در بخش‌های نظامی و سیاسی خود می‌خواهند نشان دهند که در تیم مذاکراتیشان از اقوام مختلف نمایندگی می‌شود. فیروز عزیزی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با خانم بارگزای صحبت کرده و خانم بارگزای در پاسخ به اولین سوال میگوید:
دو علت عمده داره ای تغییرات که اینا در تیم هیئت مذاکره کننده آوردن. اول میخواین نشان بدن که تیم هیئت مذاکره کننده از اینا و یا هم در مجموع تحریک طالبان متشکل از اقوام مختلف افغانستان است، یعنی تا حد میخواین که توازن نه تنها قومی را بلکه زبانی و داشتن اقوام مختلف مثلا درانی و خلجی را هم در نظر خود داشته باشند. و بحث دوم همی است به خاطر از این که تیم نظامی از اینا، یعنی طالبا بخش گروه سیاسیش بیشتر تمایل به مسائل صلح دارن، به مو اندازه که گروه نظامی از اینا بیشتر علاقه مندی به جنگ دارن. ما فکر میکنم آوردن از اونا تیم نظامی در بحث‌های سیاسی هم شاید اینا بخواهن به شکل از اشکال اونا را به ایوا بدارن تا با پروسه صلح اعتماد داشته باشن و با الحاق از اونا حمایت تیم و گروه های نظامی خود هم داشته باشن.
به نظر شما اگر چنین شود که طالبا دفتر سیاسی طالبا رضایت بخش نظامی را هم بگیرن، اونا میتونن همین موضوعی که از طرف حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان چندین بار مطرح شد و اونا نگرانی نشان دادن که در آینده میشه که بعضی از جنگجویان گروه طالبان نتوانن که بیاین صلح بکنن و اونا به جنگ ادامه بدن، این موضوع را هم حل کرده میتونه؟
این پروسه صلح افغانستان بسیار بسادگی نمیتونه پیش بره. خشونت ادامه پیدا میکنه. گروه نظامی طالبان یا هم یک بخشش انشاب کرده رفته به طرف حزب ولایت اسلامی که معلوم دار یک تشکیل است از بقایای القاعده، جنگجویای پاکستانی و یک بخش انشابی نظامی طالبان. من فکر میکنم این دغدغه و نگرانی بزرگ فقط با یک تیم نظارت کننده بین المللی که شامل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، کنفرانس کشورهای اسلامی، آمریکا، کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان علاقه مند هستند، کشورهای منطقه، افغانها از این طریق میدان حل کنند. در غیر از او اگر یک تیم قوی بین المللی بر نظارت از این پروسه نباشه، تداوم و ادامه خشونت ها باعث جنگ و تشدید جنگ دوباره خواهد شد و صلح افغانستان جدا صدمه خواهد رسید.
خب به نظر شما آل حکومت افغانستان چی باید بکنه به خاطری که کسایی که افرادی که تازه گماشته شدن یا آمدن به تیم مذاکراتی طالبا و رفتن به دفتر سیاسی طالبا، حکومت افغانستان به خاطر از اینکه بیشتر و خوبتر ماهنگی داشته باشه به خاطر مذاکرات بین الافغانی چی باید بکنن؟
حداقل کاری را که حکومت افغانستان میکنه می است که هماهنگی و تکسادایی را بین هیئت تیم مذاکره کننده و شورای عالی صلح ایجاد کنند. دولت افغانستان جدا تقاضای حمایت جامعه جهانی را همچنان هم تیمی را که قبلا ما ذکر کردم برای نظارت و حمایت و این پروسه و این روند داشته باشند. در غیر از او اگر دوباره گپ به دست دو طرف افغانی باشه، ما فکر میکنم این پروسه از مسیر اصلیش بیرون میشه.
صحبت بود با شکری بارگزای عضو سابق ولسی جرگه و سفیر پیشین افغانستان در نروژ.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز با رئیس و اعضای اتحادیه فرش و قالین و مکید در رابطه با مشکلاتشان صحبت کردند. محمد یونس محمد معاون اول هیئت مدیره این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت آنان در این نشست در کنار مسائل دیگر روی بازاریابی قالین بحث کردند و گفته ای وی تاجران چنین طرحی را به آنان مطرح کردند که بر اساس آن عواید گمرکی دولت بلند و از قاچاق قالین ایرانی و ترکی به داخل کشور جلوگیری می شود. این طرح گونه نوشتاری به اتاق تجارت و سرمایه گذاری سپرده شده است و در آن خواسته شده تا در بخش واردات قانونی قالین همکاری کنند. با گفته آقای محمد، هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری روی تولیدات قالین و خودکفایی آن تاکید کرده و تعهد کرد برای به دست آوردن حمایت شرکت‌های خارجی هم تلاش می‌کنند. بر اساس معلومات در این نشست، بر اساس پیشنهاد 6 تن نماینده از واردکننده‌های قالین و تاجران تعیین شد تا برای حل مشکلات تاجران با مسئولان حکومتی نشست داشته و در نشست‌های بعدی هم اشتراک کنند. روند پروسس تخم گندم در ولایت هلمند آغاز شده است. مقام های ریاست زراعت و مالداری این ولایت می گویند گندمی که در فارم تحقیقاتی بولان به خاطر اصلاح تخم گندم کشت شده بود حالا روند پروسس آن آغاز شده است. زلمه علکو رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر تولید تخم گندم انواع تخم های گندم کشت شده بود که حالا تخم گندم برای زراعت به دست آمده است. با گفته وی این تخم های گندم به آن شرکت هایی داده می شود که جواز فعالیت تولید تخم های اصلاح شده را دارند. وی می گویند با کشت تخم های اصلاح شده در ولایت هلمند این ولایت از لحاظ تولید تخم اصلاح شده و اقتصادی به خودکفایی نزدیک می شود. رئیس زراعت هلمند می گوید آنان تلاش می کنند تا در این ولایت تخم های نباتات مختلف را اصلاح و تکثیر کنند تا کمیت و کیفیت محصولات زراعتی دهقان بهتر و روی اقتصاد آنان نیز تاثیر مثبت به جا بگذارد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 459 افغانی.
شنوندگان گرامی، مطالب مربوط به افغانستان باز هم ادامه خواهند یافت، اما پیش از این مطالب توجه شما را به یک گزارش از مسائل مهم جهانی جلب میکنیم. اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه هزاران جنگجوی سوری را به لیبیا اعزام کرده. هدف اعزام این جنگجویان به لیبیا همکاری در نبرد علیه نیروهای جنرال خلیفه حفتر خوانده شده. درگیری ها در لیبیا از زمان سقوط اقتدار معمر قذافی دکتاتور آن کشور ادامه دارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
به اساس گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده، ترکیه در طول 3 ماه اول سال 2020 بیش از 3500 جنگجوی سوری را به لیبیا فرستاده تا با دولت به رسمیت شناخته شده در مبارزه علیه نیروهای فرمانده شورشی همکاری کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش 17 جولای پنتاگون را در این مورد دیده. در گزارش آمده که ترکیه با پرداخت پول و پیشنهاد ارائه شهروندی و حق تابعیت به جنگجویان سوری هزاران اجیر را به ترابلس فرستاده تا نیروهای وفادار به جنرال خلیفه حفتر را از پا درآورند. نیروهای جنرال حفتر موسوم به اردوی ملی لیبیا از حمایت روسیه، فرانسه، مصر، اردن و امارات متحده عربی برخوردارند. در مقابل ترکیه، ایتالیا و قطر از نیروهای حکومت وفاق ملی حمایت می کنند که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. سازمان ملل متحد و مقامهای غربی از ترکیه و روسیه به شدت انتقاد کردند. آنان به این باورند که تلاش این دو کشور برای مثلث‌سازی متحدانشان در لیبیا به شدت خشونتها انجامیده. پیش از این ایالات متحده از مسکو انتقاد کرده بود که چرا تیاره های نظامی به منظور پشتیبانی از اجیران روسی به لیبیا فرستاده. روسیه اعزام نیرو و تیاره های جنگی به لیبیا را رد کرده. گفته می شود که اخیرا نیروهای حکومت وفاق ملی با حمایت ترکیه توانستند به سلسله پیشرفت های دست یابند و نیروهای جنرال خلیفه حفتر را از اومه پایتخت و دیگر موازیشان عقب رانند. سازمان ملل متحد بر مذاکرات صلح بین دو طرف پافشاری دارد. لیبیا پس از آن که معمر قذافی دکتاتور آن کشور در 2011 پس از قیام گسترده از قدرت بر کنار و کشته شد، شاید جنگ داخلی بوده. این قیام از حمایت ناتو برخوردار بود که با کمیت طولانی قذافی پایان بخشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد و در برنامه امروز موضوع مشکل آب بین افغانستان و ایران مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. اعضای ولسی جرگه افغانستان از اول اسد به تعطیلات تابستانی می روند و پس از پایان این رخصتی ها آنها به نامزد وزیران رأی خواهند داد. محمد مرزا کتوازی، معاون اول ولسی جرگه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت در چند هفته اخیر به تعهد خود در زمینه معرفی نامزد وزیران به این جرگه عمل نکرده است. در این حال شماری از فعالان سیاسی میگویند تأخیر در معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه کار در وزارتخانه ها را سخت ضربه زده است. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
سرپرستی در وزارتخانه ها تا پایان تعطیلات تابستانی اعضای ولسی جرگه همچنان ادامه خواهد یافت. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که مطابق قانون اساسی از اول ماه اسد اعضای این جرگه به تعطیلات تابستانی می روند و پس از تعطیلات 1.5 ماهه در صورت تکمیل شدن فهرست کابینه حکومت این جرگه به نامزد وزیران رأی خواهد داد. محمد مرزا کتوازی، معاون اول این جرگه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت در چند ماه اخیر به درخواست مکرر آنها برای معرفی نامزد وزیران پاسخ مثبت نداد.
ما با جلب ما جمهور رئیس ملاقات داشتیم تو که باید ما شما کابینه را معرفی کنین. گفتم تو ما فعلا کابینه خود را معرفی کردیم، شما میتونین بالای دکتر سید عبدالله فشار بیارین کابینه واقعی که مربوط به او هستند با ما معرفی کنند تا به ولسی جرگه روان کنیم. دکتر سید عبدالله تاوال نتانستند که کابینه خود را معرفی میکنند.
حکومت چند پیش گفته بود که به زودی نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. با آنکه از این تعهد حکومت چندین هفته می‌گذرد، اما هنوز نیز نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی نشدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، دو هفته پیش گفته بود که معرفی نکردن نامزد وزیران از سوی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، در این زمینه مانع ایجاد کرده است. اما برخی منابع در شورای عالی مصالحه ملی پیش از این گفتند که آقای عبدالله فهرست نامزد وزیران را برای معرفی به ولسی جرگه به ریاست جمهوری فرستاده است. دفتر ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی در این باره تازه اظهار نظر نکردند. در همین حال خالد پشتون، فعال سیاسی و عضو پیشین ولسی جرگه، میگوید که تأخیر در معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه پیشبرد کارها و اجرای پروژه ها را به شدت متاثر کرده است.
20 روز وقت میخواد که افراد شهرزادی میشن و وکلا بر اونا رای میدن. مشکل دومی کارهایی که باقی افتاده و یا داقب میفته، این خودش یک مشکل خیلی کلان به سطح مملکت شده یا میشه. نصف کابینه که معرفی شده سرپرست کار میکنه و نصف کابینه هنوز معرفی نشده، یعنی هنوز هم وزیرای اسبق کار میکنه اونجا.
سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات مهم همواره یکی از چالش ها در حکومت افغانستان بوده که انتقادهای جدی را در پی داشته است. مردم عادی و اعضای شورای ملی میگویند که در بسیاری موارد سرپرست ها پاسخگو نیستند و در پیشبرد کارهای مهم و تطبیق پروژه ها غفلت و بی‌پروایی میکنند.
و حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه ویسا در واکنش به موشک پراگنی های اخیر پاکستان بر بخش های از کنر نوشته است. ویسا نوشته است افغان ها از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون شاهد عقب رفتن و ضعیف شدن کشورشان هستند که نویسنده آن را عقب نشینی استراتژیک می نامد. با باور نویسنده این عقب نشینی استراتژیک با موافقت نامه میان ریاست امنیت ملی و ISI آغاز شده است. نویسنده درباره این موافقت نامه چیز بیشتر نمی نویسد. در روزنامه برخی از کارکردهای نظامیان پاکستانی مثال آورده شده است. سرمقاله نویس نگاشته است که نظامیان پاکستانی در زمان حکومت وحدت ملی در امتداد خط دیورند سیم خاردار کشیدند و بر دروازه تورخم واژه سرحد را نوشتند. روزنامه ویسا موقف حکومت افغانستان را در این باره غیر ملی عنوان کرده و نوشته است که رئیس جمهور غنی و اعضای حکومت وی باید بدانند که پاسخ چنین یک سیاست در قبال پاکستان را یک روز برای مردم افغانستان خواهند داد. روزنامه هیواد هم سرمقالش را به حمله های راکتی پاکستان بر بخش های از ولایت کنر اختصاص داده است. در روزنامه آمده است حمله های اخیر ملیشه های پاکستانی یک تجاوز آشکار بر خاک افغانستان است. با باور نویسنده این تهاجم واکنش ها و حساسیت های شدید افغان ها را در برابر پاکستان برانگیخته است و از حکومت و وزارت خارجه جدن خواسته شده که این مسئله را از نگاه دیپلماتیک حل کنند. روزنامه نوشته است شورای ملی افغانستان امروز در واکنش به این کار پاکستان یک نشست مهم فوق العاده دارند. در این نشست خواسته خواهد شد که تصمیم حکومت روشن گردد و حکومت به نمایندگی از مردم در مورد پاکستان تصمیم واضح بگیرد. روزنامه به این تصمیم با دید مثبت نگریسته تاکید می کند که ملت پس از این در برابر تجاوز پاکستان بی تفاوت نخواهد بود و شورای ملی هم به خاطر همین خواست بر حق ملت جمع می شود. روزنامه هیواد تاکید می کند که این تجمع احساسات ملت را بر تجاوز پاکستان روشن می کند. در ادامه سرمقاله نگاشته شده است که ملت با نیروهای قهرمان خود شانه به شانه ایستاده است و حکومت هم بر بنیاد همین موقف ملت و تصمیم مهم نمایندگان شورای ملی با پاکستان برخورد کند. و روزنامه 8 صبح در مورد مسائل فساد نوشته است. در روزنامه آمده است در افغانستان طرح‌های زیادی در رابطه با مبارزه با فساد وجود دارد اما جنبه عملی آنها کم است. نویسنده نوشته است هرچند حکومت افغانستان طرح‌های زیادی مبارزه با فساد را با رسانه‌ها شریک ساخته است اما به گفته وی نه تنها که این طرح‌ها جنبه عملی به خود نگرفته‌اند بلکه خود به یک منبع اساسی فساد مبدل شده است. با باور سرمقاله نویس واقعیت این است تا زمانی که در برابر این پدیده روی یک راهبرد شفاف اداری در داخل حکومت کار نشود، تلاش‌ها در این راستا بی‌نتیجه خواهند بود. در سرمقاله آمده است که برخی ها قانون را می‌سازند و بعداً خود به آن عمل نمی‌کنند. به گفته نویسنده، این کار سبب شده تا مبارزه علیه فساد بی‌نتیجه باشد.
پیام‌ها و نظریات شما.
واقر فضل زاده هستم از ولسوالی ورس ولایت گانیان. قریجات ما در اثر جاری شدن سیلاب ها خیلی ها متضرر شده. زمین های زراعتی، علف ها، پیشبنه های آبی کاملا در اثر سیلاب از بین رفته. امیدوارم سوی ما را به گوش مسئولین زیرفت مربوطه برسانید تا در این زمینه توجه صورت بگیرد. با احترام.
بله سلام علیکم، عبدالبشیر هستم از ولسوالی پرچمن از ولایت فراز قیدی نزدان. با رادیو آزادی ما شکایت دارم از دست کلونا و مسئولین های دولت. برادر بگردم ما دست طالبا می تو آواری وطن شدیم، آزیر شدیم به ولسوالی به قیدی ولایت فراز. با همون می کمک میکنیم، همی چی دروغ میگی که بیان شماره تذکر را خور بدیم یا بریم بیان اسما خو نویسته کنیم دم کمک هم میریم میگی بار شما نوشته نی از شماره تذکر شما نی ایچی رقم دولت ایچی رقم قانون ایچی رقم باچای ایچی رقم چیه که به روزی بشه چمنداره جزران تو جمال کشه میشه برادر بگردم آواره وطن میشه خونه هاشو خراب میشه در میگیره طالبا در میده آموخ زنم تانه که یک کمک همی دولت با ما بکنه ما ایچی رقم ای دولت بپوشیم بخوره ما چی کار کنه می دولت صدای ما را به گوش مسئلین به گوش رئیس جمهور صد محترم برسانم دیگه نه که با ما زودترین وقت کمک برسانم خدا حافظ.
به نام خدا اجمل امید هستم از مزار شریف، یکی از سربازای اردوی ملی که مدت یک سال دست طالبان حضیر بودیم و مدت چهار ماه میشه که از اسارت آزاد شدیم و دولت درباره ما هیچ تصمیمی نگرفته است، نه معاشای ما حواله است و نه قدم همکاری همراه ما کرده. تقل اردوی دی صدافتی ظفر ارفای وظیفه میکنم. ما از شما خواهش میکنیم که صدای ما را حتما به گوش این کلانا برسانید. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام محلی ولایت قندوز میگوید که در حمله طالبان یک سرباز اردوی ملی دیشب در منطقه داخل شهر قندوز کشته شد و دو سرباز دیگر زخم برداشتند. یک مقام در ولایت پکتیا از آزادی یک سکه افغان در این ولایت خبر داده است. عبدالرحمن زرمتی ولسوال سمکنه گفت افراد ناشناس صبح امروز ندام سنگ را در مربوطات این ولسوالی رها کردند. اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه بیش از 3500 جنگجوی سوری را برای کمک به حکومت لیبیا به آن کشور فرستاده است. عربستان سعودی از نشست وزیران مالیه و بانکداران مرکزی گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز میزبانی میکند. این نشست به طور مجازی برگزار میشود. بحران ویروس کرونا مانع برگزاری گرد همایی های بزرگ شده. و جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که معلومات استخباراتی حاکی است که روسیه تلاشش را برای مداخله در انتخابات آینده ایالات متحده ادامه میدهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم برنامه شکست سکوت را از رادیو آزادی می شنوید.
نور بسدی، شکست سکوت.
در زده رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام و د دې اونۍ د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. افغان حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان په څلور دې شو ولایتونو کې به خزي د والیانو د مرستیالانو په توګه په دندګوماري. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په یو زیات شمیر ولایتونو کې خزو د والیانو ولسوالانو او خاروالانو په توګه دند تر سره کړي او کړنې هم تر ډیره بریالي او د خلکو همکاري ورسره د پام وړ ده. یکی از مشکلات جدی فراراه زنان در ولایت نبود کارمندان زن در سطح رهبری و ادارات دولتی گفته شده و به شمول مشکلات امنیتی دلایل مختلف نیز سبب شده که از یک سو نقش و حضور زنان در ادارات دولتی کمتر باشد و از سوی دیگر ارائه خدمات به زنان نیز کمتر صورت گیرد. در برنامه امروز شکست سکوت بیشتر با دیانا فرهاد، فعال حقوق زن، در رابطه به تصمیم دولت افغانستان در رابطه به تعیین زنان به عنوان معاونین والیان و نقش زنان در حکومتداری محلی صحبت میکنیم. خانم فرهاد، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی.
بله خانم فرهاد، در ابتدا اگر در رابطه با تصمیم حکومت افغانستان برای تعیین معاونین والیا در 34 ولایت صحبت کنین و در رابطه با واکنش ها و استقبال که چگونه بوده در جامعه، از البته استقبال چگونه بوده از این تصمیم حکومت در درون جامعه؟
به نظر ما یک گام مثبت است و استقبالم قسمی که شما آگاه هستین در شبکه‌های اجتماعی مختلف است که بعضی ها نظرات مثبت داشتن و بعضی هم به شمول خودم منفی. یعنی به نظر ما نباید زنها را همیشه مقام دوم و پایین تر از مردا پوزیشن و چیزا باتن. این پیشنهاد وزارت زنها خوب است، مثلا به بعضی خانمایی که کار ندارن از دیدی که مثلا زمینی کاری به طبقه اوناست مسائل چه بسیار خوب است، از دید یکی همیشه معاون باشن و سکرتر باشن و رسپشنست باشن و پوزیشن های پایین باشه، این خوب نیست. به خاطر که زنان میتونن که 50-50 ولایت ها را تقسیم میکردن، 50% ولایت ها را بر خانم ها میدادن. ما بسیار خانم های فعال، بسیار خانم های تحصیل کرده با تجربه در تمام عرصه ها داریم. نمیشه که تمام معاونین ولایت خانم ها را زیر دست مثلا والیا مقرر بکنن یا کردن تالی نمیفهمن. و این یک گام مثبت است در صورت که در این موقف هم خانما به حیث معاونین کار بکنن و هم به حیث خود والی های ولایت باشن. نیتونه باشه که تمام والی های ولایت مردها باشه و زیر دستایشان خانما باشه. ما به این کاملا مخالف هستم و وزارت زنها فکر نکنم که تالی کدام کاری بنیادی بر خانما کرده باشد. تا حالی هزاران هزاران پرونده است که زیردستشان است، هیچ رسیدگی به اون نشده و چطور یک وزارت که تقریبا از 50 بالا مردا در وزارت کار بکنن، خوب است که مثلا مردا و زنا 50-50 کار بکنن، باز او وزارت پیشنهادهای بنیادی بوده. به نظر من موجودیتی وزارت زنا که مثلا تنها یک وزارت بر خانما اختصاص داده شده، از نظر من همین وزارت زنا باید از بین برده شود. چرا تنها یک وزارت برام زنا باشه؟ تمام وزارت ها باید بر خانما کار بکنن. 50-50% خانما باید، اگر یه وزیر داخله مرد می باشه، وزیر خارجه زن باشه، وزیر انکشاف دهات مرد می باشه، وزیر زراعت زن باشه، این بسیار خوب است.
درست. خانم فرهاد، اگر من مشخصا در رابطه با ولایت صحبت کنم، ایتو معلوم میشه که شما راضی نیستین از این، اما شرایط را چگونه میبینین؟ آیا شرایط مساعده است و یا خانم ها خودشان تقاضا به ای دارن که برن به رهبری ولایت؟ چون متاسفانه امنیت بزرگترین مشکل است تا حال در افغانستان.
چرا همیشه در بسیار کشورهایی هستن که وضعیتشان از افغانستان کده بدتر است و خانم ها را میبینی که در بسیار رسای بالا، در بسیار پوزیشن های بالا کار میکنن. نمیتونن که ما شرایط خراب است و ما تو گفته بشینیم. شرایط باید مساعد بسازیم. خانمایی میخوان یک قدم پیش باشه، باید برشان فرصت داده شود. خانمایی هستن که میگن که ما میتونیم. وقتی که میتونن خب فرصت برشان داده شود. ما نمیتونن که شرایط خراب و ناامنی را بر خانما یک بهانه بسازیم که یا نتونن صحیح پیشرفت بکنن، در رست باشن. ما با تمام مردهای افغانستان احترام دارم و مردهای هم هستن که بسیار زیاد از طبقه اونا سپورت میکنن، بسیار زیاد حمایت میکنن که پیشرفت کنن. مرد بدون زن ناتکمیل است، چی در ادارات باشد، چی در خانواده باشد، در تمام هسته ها. اما بنابراین باید موضوع شرایط خراب است و مثلا امنیت نیست و ایو نیست برای پیشرفت زنهای بهانه شده نمیتونه.
درست. در رابطه به مساعد بودن وضعیت در ولایات، چقدر وضعیت تغییر کرده در مقایسه به گذشته که ما بتانیم در بخش مدیریت، یعنی زنان که در موفق بودن در گذشته و حال به تمام ولایت این تجربه را انتقال بتیم و بتانیم همکاری مردم را هم جلب کنیم و قسمی که ما در مقدمه هم اشاره کردم، بتانیم خدمات بهتر را به زنان ارائه کنیم؟
مثلا بعض ولایت ها بوده که بسیار نقش زنا در رهبری کمتر بوده. مثلا بدخشان یک دختر خانم بسیار جوان رئیس امور زنا مقرر شده. این میتونه یک الگوی بسیار خوب باشه. یکی دیگه ایست که خانم های هستن که تحصیلات ندارن، تجربه هم خوب است، تجربه داشته باشن و تجربه ای که چندین سال پیش و قبل از طالبا و حالی بسیار فرق میکنه. با جوانایی که خانم هستن بسیار باتاس هستن، میخوان پیشرفت بکنن، میخوان کار بکنن به وطن، با او باید فرصت داده شود.
درست. حال چی فکر میکنین که تا به حال تصمیمی که گرفته شده در رابطه با معاونین والیان چقدری شفاف بوده؟ واقعا به اساس عمو تجارب و ظرفیت تعینات صورت گرفته؟ چون انتقادهای موجود داشته که بعضا در بعضی از محلات یا در بعضی از ولایات کسایی که تعیین شدن بیشتر سلیقه‌ای و بیشتر ناشی از عمو روابط بوده که حاکم است در داخل یا در مرکز.
خود روی موضوع ما صد صد صحبت کرده نمیتونم که این شاید سلیقه‌ای باشه و چی باشد. جوری صد عموطور هسته، من موافق هستم. کسانی هستن که از سیاست مدارهای ما و مقامات که در رأس هستن کوشش میکنن که یک کسی را بیاره که تازه از پنتون فارغ شده، یک تجربه نداره. میگن تجربه پدر علم است. تا تجربه نداشته باشی نمیتونی کار بکنی. اما باید کسایی آورده شود که حداقل 3-4 سال تجربه داشته باشند، حداقل یک احساس، یک از خودگذاری داشته باشند. در افغانستان قسمی که شما پیشتر گفتین که شرایط خراب است و به همین دلیل خانم ها چطور میتونه که بیاید در از کار بکنند، پس باید خانم ها امی شرایط باید برشان مساعد شود. پس ما خانمایی داریم که مطرح نیستند. مثلا کسایی هستند که از طریق شبکه‌های اجتماعی خود مطرح کردند، در صورت که تجربه کاری هیچ ندارند، فقط تجربه ای را دارند که از طریق شبکه‌های اجتماعی عکس پست کنن و خود مطرح بسازند. این نمیشه که او که مطرح است بیاد او را وظیفه بده، چون او سواد چی داره، او ارتباطات داره، او واسطه داره و چی داره. و ما خانمایی هم داریم ببخشیم که نمیخواین که چهرهشان در شبکه اجتماعی و یا بیاید، بسیار بازرگیت، بسیار با تجربه تحصیل کرده هستن، ما باید او خانما را بیاریم سای کار بسازیم.
دقیقا سوال ما در رابطه به می بود خانم فرهاد، چون نیازمندی ما در ولایت به مراتب بیشتر از کابل است در بخش ارائه خدمات، نیازی است که باید خدمات ارائه شود و نقش زنان پررنگتر شود در ادارات ولایتی. خب شما اگر از تجربه گذشته را در رابطه با ما شما داشتیم در افغانستان در بخش ولایتی، چون ما بیشتر اشاره کردم، این تجربه چقدر موفق بوده در کشاندن زنان به ادارات دولتی و پررنگ ساختن نقش اینا؟
به نظر ما شاید در ولایات مثلا قندار، مثلا هلمند، اونجا زمینه درس خواندن و تحصیل کردن و کار کردن بر خانم‌ها بسیار محدود بوده باشد، ولی و حال هم شاید باشه و شاید هم او تو خانم‌های نباشه که جرأت بکنن و بیان به حیث معاون والی مقرر شوند کار بکنن. پس از مرکز کسایی که میخوان کار بکنن، از مرکز، از دیگه قوم، از دیگه ولایات خانم‌ها را انتخاب بکنن، بر رضایت خودشان ببرن اونجا مقرر بکنن و یک الگو میشن به او خانمایی که در ولایات کار میکنن. بعدن بعد از چند سال او تشویق میشن میان درس. باز ما نمیتونیم که او خانمی که بدلی ای که خودی او خانم از اونم ولایت است، خیر است که بی سواد است، خیر است که تجربه نداشت، بیا یک چوکی را بند بندازه و حق کسی که به بسیار مشکلات تحصیل کرده و بسیار مشکلات کار پیدا کرده و زحمت کشه، حق او در حقیقت خورده میشه.
درست. باید شما با معذرت، شما میخواین بگید که یعنی تا حال در ولایات این ظرفیت ایجاد نشده در بخش زنان؟
نه خیر، نه، تا هنوز در ولایت هایی که واقعا نیازمند هستن ایجاد نشده. در قندار در کدام رأس ما خانم ها را نمیبینیم بایسی والی، بایسی معاون والی، بایسی رئیس. و در هلمند، در پکتیا، در ولایت هایی که واقعا به موجودیت خانمان نیاز است.
دلیل در چی میبینین؟ ما در سالهای گذشته تقریبا نزدیک به 20 سال است که پروژه های زیاد تطبیق شده در بخش ایجاد ظرفیت ها و رشد و ارتقای ظرفیت زنان در ولایت هم چنین بوده. آیا فکر میکنین این برنامه ها بیشتر پروژه‌ای بوده که ظرفیت ها ایجاد نشده و یا تلاش نشده در سطح محلی علاقمندی وجود نداشته؟
این پروژه ها طوری طرح‌ریزی شده که مطابق نیاز مردم این پروژه ها نبوده. اگر قبل از اینکه یک پروژه طرح میشه، کانسپت یک پروژه رسته میشه، قبل از او باید یک ریسرچ داشته باشن که این مردم به چی نیاز داره. وقتی که به خانم ها میخوان کار بکنن، باید به او قبل از او یک ریسرچ شو از او منطقه، از ولایت، ولسوالی که خانما به چی نیاز دارن. طبق اونو باید پروژه پیش برده شد. متاسفانه ما هم در پروژه زیاد کار کردیم، در پروژه ملل متحد کار کردیم، در پروژه بانک جهانی کار کردیم. متاسفانه کاری که باید شود نمیشه و تا حال هم نشده. تمامش اما قدر بوده که باید پروژه وقتش تکمیل شود و دیگه پروژه بگیره.
درست. اگر چنین باشه و ظرفیت در محل ایجاد نشده و از کابل کسای فرستاده میشه، جا فکر نمیکنین که حساسیت هایی به وجود بیاد در اونجا؟ چون وقت مشکلات را مردم محل تحمل میکنن و مشکلات را هم اونا دارن، درک شما از محل از در منطقه خود از مشکلات دارن. اگر از کابل کسی فرستاده میشه و اونا درک بهتر از وضعیت هم ندارن، چطور میتونن اونا ارائه خدمات کنن؟
باید یک دیدگاه بالا بره کسی که از کابل معرفی میشه، یک الگو سازی شوه اونجا.
درست. اگر در رابطه به حکومتداری محلی صحبت کنیم، نقش زنان را شما به دسته ولایت اشاره کردین، اما در متاسفانه در ولایت زیادتر ما شاید ازی بودیم وقت شنونده تماس میگیرن از حضور زنان، اینا شکایت دارن میگن حضورشون خیلی کمتر از در سطح ولایت. چیگونه شما ارزیابی میکنید در سطح پایین اشاره ماست؟
خب پیشتر براتون عرض کردم که وقتی که زمینه تحصیل بر خانم‌ها مساعد نشه چطور بتونن کار بکنن. و خوب است که مثلا بعضی پروژه ظرفیت سازی هست به لیولای است که خانم‌ها میتونن در اجتماع بیان کار بکنن، به سطحی است که بیان در ترنگاه بختر ظرفیت سازی در ترنگاه باید اشتراک صورت بگیره، خانم‌ها بیان اشتراک بکنن. و یک گپ دیگه این است که باید خانم‌ها در هر حالت و امو خانمی که بسیار سنتی است و بسیار در مناطق دوردست زندگی میکنه و از همه چیز ناآگاه است، اونم خانم آماده هر گونه پیشرفت، آماده هر گونه کار است، در صورتی که مردها باید اینجا ظرفیت سازی شود. تا زمانی که ذهنیت مردهایی که به فکر و خیال سابق هستن و به یک فکر خیالی هستن که خانما فقط در خانه هستن و باید طفلا را بزرگ بکنن و متوجه خانه باشن، این مردا زمانی که ظرفیت سازی شد و برشان از طریقای پیشرفته و مفید این پروژه که ظرفیت سازی میشه بر خانما، امی پروژه برعکس بر مردها گرفته شود، امی ظرفیت سازی بر مردها شود، باز در این صورت به نظرم که میتونیم موفق شویم. بخاطر مثلا یک پروژه، یک ترنینگ به خاطر ظرفیت سازی، به خاطر آگاهی از حق و حقوق یک زن در یک مناطق افغانستان که در بسیار نزدیک هم هست، مثلا یکی از نواحی کابل مثال بدیم، ما ظرفیت سازی از تمام حق و حقوق یک خانم مشکفته میشه، او آماده میشه، او چطور درد بکنه که امرای شوهر خود استاد شوه، بگویه که مثلا حق و حقوق مایی است و رو است، و در صورتی که باید در یک خانواده دکتاتور که دکتاتوری از طرف مردها صورت گرفته بشینه از حق و حقوق خود بگویه. ای بسیار اساسیت برانگیز است. برعکس بسیار گپای چی میشه که یا میان خانمای ما را بیرام میسازن، اما تو یک گپای میانه است در بین مردم ما.
بله. شما فکر میکنین که یعنی تا حال جامعه آماده به این نشده که حضور زنان را بپذیره در ادارات دولتی؟
مردها آماده نیست. جامعه را دولت میتونه آماده بسازه. به سالانه ماهانه صدها پروژه های حق و ناق تطبیق میشه، نتیجهش منفی است، صد درصد منفی. پول ها از بالا میره به میلیون، یکش میرسه به مردم نیازمند. پس اما یکش بنیادی تطبیق شوه بسیار خوب میشه، اما نمیشه، متاسفانه نمیشه، چون کار کردیم میفهمم. بنابراین باید یک سال اگر واقعا دولت یک پروژه بسیار بنیادی را به خاطر ظرفیت